آغاز میکنید یا اون بحث رو به پایان میرسونید؟
خواهش میکنم، ما ادامه میدیم. حالا تو
خواهش میکنم بفرمایید، ما شنونده شما.
خواهش میکنم، عرض کنم که ما شروع کردیم راجع به اون چیزی که در واقع تحت عنوان پیشرفت حوزه صنایع غذایی و صنایع تبدیلی اون هست با شما شنونده ها صحبت کردیم، یه سری آمارها رو داریم، حالا سعی میکنیم مستند به اخری آمار دیگر هم بهش اشاره بکنیم. عرض کنم خدمت شما که اون چیزی که مهم هستش، ما توی این در واقع حوزه
آقای قاسمی فرشاد بلندتر صحبت.
بله خواهش میکنم، اون چیزی که مشخص هست این که ما توی این حوزه داریم روز به روز در واقع پیشرفت میکنیم و وقتی داریم از آمارها صحبت میکنیم، آمار مثلا سال گذشته نسبت به امسال هستش،
بله.
اینقدر رقمها و آمارها سیر سوری داره. مثلا ما تو حوزه صادرات تو 9 ماه امسال مثلا 6.6% از کل صادرات غیر نفتی رو داشتیم، فقط مال مثلا مقایسه سال گذشته و امسال هستش، یعنی آمارها این گونه هستش چون میزان رشد بیشتر هستش. عرض کنم خدمت شما که یه چند تا، چون ما صحبت کردیم، من گفتم دیروز که چند تا آمار خواهم داد خدمت شما و راجبش صحبت میکنیم. یه بحثی که خیلی مهم هستش این هستش که ما در واقع تو حوزه صادرات صنایع غذایی کشور به طور کلی رشد 20% داشتیم و اگه نگاه ویژه‌ای داشتیم ما به این بنگاه های اقتصادی کوچک به خاطر تحصیلاتی که دادیم و در واقع در نتیجه اون تحصیلات ما تونستیم به این رشد دست پیدا بکنیم. ما از صادرات مواد غذایی کارشناسان در واقع آماری که ارائه میدن و مسئولین رقم 10 میلیارد دلار رو میگن از صادرات مواد غذایی. و نکته جالبش این است که خانم ولی‌حسینی تازه این رقم ها رو به عنوان قدم های اولیه بهش اشاره میکنن و مثلا داشتیم تو خبرها که یکی از مسئولین راجع به این صحبت کرده بودن که ما دنبال این هستیم که کشاورزی صنعتی رو گسترش بدیم، استقرار بدیم و بتونیم بر اساس اون این رقم ها رو بیشتر بکنیم. یعنی همه اینها در واقع پله های اولیه هستن.
بله درسته.
هدف ها هدف های خیلی بزرگتری هست و قرار هستش که اتفاقات بزرگتری هم بیفته.
امشب.
اصلا خدمت شما که ما مثلا توی سالی که گذشت، یعنی سال 96 که آمارهاش بیرون اومده بود، تو نیمه نخستش 12% افزایش داشتیم تو صادرات محصولات غذایی. و نکته جالبی که از من بهش اشاره بکنم شاید برای شنونده ها جالب باشه، بازار صنایع غذایی مثلا روسیه 20%ش رو در واقع ایران داره تامین میکنه. شاید خیلی از شنونده ها این رو ندونن که مثلا تو بازار صنایع غذایی مثلا کشور روسیه با اون در واقع فناوری و با اون قدرت در واقع در دنیا 20% صنایع غذاییش رو داره ایران تامین میکنه. این خیلی اتفاق مهمی هستش، این که ما بتونیم تو حوزه هایی که برای کشورهای دیگه حیاتی هست در واقع سهم داشته باشیم و بتونیم حرف بزنیم.
بله.
ما فقط مثلا به روسیه 450 میلیون دلار ما مواد غذایی صادر کردیم و در واقع این رقم ها داره نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکنه. یعنی برای سال قبل 310 میلیون دلار بوده که برای سال جاری شده 350 میلیون. از این دفعه آمارا زیاده. ما به مثلا عراق هم در واقع مواد غذایی صادر میکنیم بیش از 900 میلیون دلار، یا به قطر حدود 18 میلیون دلار ما داریم مواد غذایی صادر میکنیم. و خب اینا همش نشون میده که ما داریم تو کشورهای دیگه در واقع هدف گذاری کردیم، اونها رو شناسایی کردیم و بر اساس مزیت های رقابتی و قابلیت هایی که داشتیم و توانمندی هایی که داشتیم این اتفاق رو رقم زدیم. فقط ارزاوری مثلا 420 میلیون دلاری محصولات شیلاتی برای کشور ما توی همین حوزه قرار میگیره. یعنی تو بحث محصولات شیلاتی 1,100,000 تن تولید داشتیم که از این میزان 110,000 تنش رو به کشورهای مختلف ما صادر کردیم و ارزآوری 420 میلیون دلاری داشتیم برای کشور ما. ما سعی میکنیم توی این حوزه تو تمام این مدت اون چیزی که آماری که مسئولین ارائه میکنن راجع بهش صحبت میکنن افزایش ظرفیت ها هستش برای اینکه بتونیم این تولیدات خودمون رو بیشتر بکنیم نسبت به قبل و بتونیم ارزآوری و صادرات بیشتری داشته باشیم. ما در 9 ماه نخست سال 96 اتفاقی که داره عرض کردم ماه به ماه و سال به سال میفته و سعی میکنیم توی این حوزه پیشرفت بکنیم. ما رشد 6 میلیارد دلاری در صادرات مواد غذایی داشتیم و این اتفاقی بوده که توی بین سالهای 85 تا 95 اتفاق افتاده.
درسته؟
و باعث شده که ما پیشرفت بکنیم. انشالله من سعی میکنم توی در واقع فردا بحث مربوط به مواد غذایی
انشالله
تکمیلش بکنم و بریم سراغ حالا اتفاقاتی که تو حوزه صادرات غیر نفتی تو بقیه محصولات میاد.
متشکرم جناب آقای امین قاسمی فر، امیدوارم که فردا عمری باقی باشه و بتونیم این بحث رو با جناب عالی ادامه بدیم. شما خدافظی میکنید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در مورد موفقیت های جوانای با غیرت و با همتمون حرف میزنیم که در عرصه های مختلف و در زمینه های مختلف پرچم پر افتخار ایران رو بالا نگه داشتن، اما یاد و خاطره شهیدانمون رو هرگز فراموش نمی کنیم و به روح پاکشون درود میفرستیم. پاینده باشید و برقرار.
این پلاکو خوب نگاه کن، جنسش از یه عشق پاکه. دل مادرای ایران واسه دیدنش حلاکه. زنجیرش رو پیدا کردن توی گردن شقایه. رو ستاره هاش یه رازه واسه یه دلای عاشق. راز اونو خوب میدونه، اونی که دلش سفیده، اونی که کبوترا رو توی دشت لال دیده. خوش به حال آدمایی که رو دنیا خط کشیدن، توی خاک و خون و ترکش جلوه خدا رو دیدن. سنگرایی که هنوز پر از بهاره، توی خاک پاک ایران برامون یه یادگاره. پلاک با حرف تازه، یه مدال قهرمانی واسه کفترای عاشق، یه نشون جاودانی. این پلاک رو خوب نگاه کن، رنگ عشقه که میمونه. نذاریم دلش بگیره، نذاریم غریب بمونه.
شیل کربلایم بپرید. ما می آییم تا بر خاک سبوت بند و اون را کمانه دیار بود.
نوتی آشهی با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما شنونده نوت عاشقی هستید.
Thank you. دوتا پا راهی جبهه بیتاب مامان با گریه میریخ پشت سر بابان آم چشم چشم دوتا چشم شب تا سحر بیداره مو موی خرمن پر از گرد و غباره خط خط دو ابرو خاکیه و کمونی چشم خال دوگونه بارونی مارونی لب لب دوتا لب خشک ترک خورده بود آب روی آب رو کام بابام برده بود پا پا دوتا پا خسته ولی پرتوان میبر حمله بابا سوی عدوبی امان دست دست دوتا دست گره کرده و مشته با اون دستای گرمش چه دشمن ها که گوشته نگاه کن این عکسشو چقدر قشنگ و زیباست خون عجب معطر عطر و بود باباست بابام کنار سنگر روی موتور نشسته محاسن خاکیشو رنگ حنایی بسته محاسن نرم اون تو جبهه ها خونی شد بابای قد بلندم راهی مهمون شد
یه وقتایی که یاد تو رفیق خلوتم میشه برای وصف تنهایی نوشتم عادتم میشه یه وقتایی شبیه تو دلم همرنگ بارونه به آسمون بگذالو میمونه هنوزم شبه دلگیره فداه با تو یادم هست هنوزم زخم تن سوزه شقایق ما رو یادم هست بدون تو جهان من شکوه عشق و کم داره زمان
نوت عاشقی شاید لحظه‌ای درنگ است برای تأمل در خاطره سرخ شهید
تو نمیدونی حالم رو تو این لحظه این حادثه مردن نیست این زندگی محضه تردید ندارم تا خندت جلو چشمامو با عشق زمین خوردن، اون حسی که میخوامه. من میرم و میخندم، من میرم و میدونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم. دست خاک تا سبز شم از ریشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه. من میرم و میخندم، من میرم و میدونم، از دورترین نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم.
تا نوت عاشقی دیگر، خداحافظ.
آره این قصه ادامه داره، روزم راه و نبستم به خدا، خوش بدیم صدای آشنا میاد، داره ما رو باز میخونه کربلا، داره ما رو باز میخونه کربلا.
ایران.
به نام پروردگار هستی بخش و با سلام بر شما جوانان ارجمند. با دومین قسمت از رمان جوانا اثر گراتزیا دلدا در خدمتتان هستیم. در قسمت نخست این گونه برایتان گفتیم. جوانا و مادرش باکیزیا در خانه پوردا مهمان بودند. جوانا گریه می کرد. قرار بود دادگاه شوهرش کنستانتینو روز بعد برگزار شود و احتمال می رفت دادگاه او را به 30 سال زندان محکوم کند. اتهام کنستانتینو این بود که عمویش بازیله را که به لاشخور معروف بود کشته است. باکیزیا دخترش را به خاطر گریه هایش سرزنش کرد که ایشان خانواده را زایل نکند و ایشان خانواده این بود. پسرشان که او را محصل می‌خواندند و در رشته حقوق درس می‌خواند، قرار بود برای گذراندن تعطیلات تابستانی همان شب به آنجا مراجعت کند. سرانجام محصل به همراه عمو پائولو و پدر بزرگش از راه رسیدند و هنگام شام گفتگوها به کنستانتینو و گذشتش اختصاص یافت تا آنکه بعد از شام جوانا و مادرش به دیدن وکیلشان رفتند، زیرا صبح روز بعد برگزاری دادگاه حتمی بود. و اینک ادامه داستان را بشنوید.
صبح روز بعد جوانا قبل از مادرش از خواب بیدار شد. از شیشه بالای در نور صورتی رنگ شفق پیدا بود و در سکوت صبحگاهی صدای جیغ پرستوها به گوش می رسید. جوانا بیاد آورد که آن روز روزی بود که سرنوشت شوهر او تعیین می شد. جوانا مطمئن بود که کنستانتینو را محکوم خواهند کرد، ولی مایل نبود امید را از دست بدهد. او فکر نمی کرد که شوهرش مقصر است یا نه. شاید هرگز به این فکر نیفتاده بود. فقط نتیجه آن برایش اهمیت داشت. جدایی از شوهرش، مردی که او بسیار علاقه‌مند بود. جوانا با یادآوری این افکار چنان مضطرب شد که یک مرتبه از تخت خواب پایین آمد و به صورت آماده شد. او همانطور که نفس نفس می‌زد گفت: دیر شده، خیلی دیر شده. خاله باکیزیا چشمای کوچک خود را گشود. چشمانش به دو کرم شبتاب شباهت داشت که سوسو می‌زد. او نیز از جای خود بلند شد، ولی باکیزیا به خوبی می دانست که آن روز قرار است چه واقعی رخ بدهد. در نتیجه بیهوده نگران و پریشان نبود. دستای خود را در لگنچه آبخیز کرد و فقط یک بار به صورت خود کشید. سپس روی خود را خشک کرد و با دقت هرچه تمام در روسری خود را به سر نهاد و مرتب کرد. جوانا داشت تکرار می کرد: دیر شده، خدایا چقدر دیر شده. خاله باکیزیا به پایین و به آشپزخانه رفت و جوانا نیز به دنبالش به راه افتاد. خاله باکیزیا شیر و قهوه و نان برای کنستانتینو آماده کرد. همه چیز را در سبدی جای داد و به طرف زندان به راه افتاد. جوانا نیز به دنبالش رفت. آنها بعد از مدتی به ساختمان عظیم زندان رسیدند. نگهبان که بی حرکت و بی حرف سر جای خود ایستاده بود، به یک مجسم شبیه بود. در ساختمان که رنگ سبز آن پریده بود، گاه به گاه باز و بسته می‌شد. آن در مثل دهان یک هیولای باستانی جوانا و مادرش را در خود بلید. در قسمت ورودی زندان همه با آن دو زن بدبخت آشنایی داشتند. از افسر نگهبان که با لباس نظامی خود به سرلشکری شبیه بود تا آخرین سرباز نگهبان که چهره رنگ پریده داشت.